لطفاً مسابقه آیات نور رو بشنوید. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 18 سوره مبارکه حشر.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند پروا دارید و هر کسی باید بنگرد که برای فردای خود از پیش چه فرستاده است و باز از خداوند بترسید. در حقیقت خداوند به آن چه می کنید آگاه است.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که نکات برجسته این آیه شریف را عرض بکنم، لازم میدونم یادآوری کنم امروز روز قدس هست و روز انشاءالله آزادی قدس. انشاءالله یه روزی بشه که هممون در مسجد قدس به امامت رهبر عزیز انقلابمون نماز جماعت برپا کنیم، بیاد این عزیزان باشیم که از زندگیشون، از وطنشون آواره هستن، گرفتارن. نکاتی که در این آیه شریف هست، یکیش اینه که ایمان زمینه تقواست و زمانی ایمان انسان به ثمر میشینه که انسان تقوا داشته باشه. ولذا در همین حکم ماه مبارک رمضان هم هست که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ای مؤمنین، این روزتون، این عبادتون منتهی میشه به تقوا. یعنی اینها باعث تقوا میشه. تقوا هم نباشه ایمان تنها به درد نمیخوره. و نکته دیگر این که محاسبه نفس همیشه لازمه. اینسه یه حساب کتابی داشته باشه. حاسبو قبل ان تحاسبو، به قول معروف کلاه خودمون رو قاضی بکنیم. واقعا ما چه وضعیتی داریم الان؟ پرونده نامه اعمال به محضر امام زمان عرضه میشه، شرمنده نمیشیم؟ محاسبه نفس بکنیم. ولتنظر نفسون ما قدمت لقدم، دقت کنیم برای فردا چی فرستادیم. نکته دیگر این که عزیزان، قیامت نزدیکه. خیلی هم در آیه داره که لقدن، هم داره که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. به زودی قیامت میرسه، به زودی. خوشا به حال اونهایی که آمادگی خوب دارن. نکته دیگر این که آینده‌نگری و عاقبت اندیشی لازمه ایمان هست. لازم میگیم المؤمن و کیس. مؤمن باید زیرک باشه. اون مؤمن زیرک هست که آینده‌نگر باشه، فردا چه اتفاقی برام خواهد افتاد، این اعمالی که، این رفتاری که، این زندگی که من دارم، روز قیامت آیا میتونم جوابگو باشم. نکته دیگر این که هیچ کس در هیچ مرحله خود را نبایستی ایمن بدانه. یعنی مواظب رفتارمون، حرکاتمون، زندگیمون باشیم، مغرور به اعمالمون نشیم، امید به خدا داشته باشیم. ولذا نکته پایانی رو عرضم اینه که ایمان به خبیر بودن خداوند عامل تقواست. ان الله خبیرون، خدا از همه اعمال ما، از رفتار، از همه زوایای ذهنی ما با خبر هست و روز قیامت خبر خواهد داد. انشاءالله که به گونه زندگی بکنیم که روز قیامت شرمنده خدا و اولیای خدا نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآن
توجه به مفاهیم آیه 18 سوره مبارکه حشر، کدام گزینه در خصوص تقوا صحیح می باشد؟ الف، ایمانی مفید و مؤثر است که همراه با تقوا باشد. ب، آگاه بودن خدا از اعمال ما عامل تقواست. جیم، هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه 18 سوره مبارکه حشر، کدام گزینه در خصوص تقوا صحیح می باشد؟ الف، ایمانی مفید و مؤثر است که همراه با تقوا باشد. ب، آگاه بودن خدا از اعمال ما عامل تقواست. جیم، هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30382 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
خیلی متشکرم از همراهیتون. انشالله در مسابقه آیات نور شرکت بکنید و از برندگانش هم باشید. دوستان، با کیفیت ترین شکل زندگی، زندگی قرآنیه و تلاوت و مداومت در مطالعه قرآن کریم شاید یکی از اولین گام هایی باشه که باید برداریم تا زندگیمون یک زندگی قرآنی باشه. تلاوت قرآن مثل هر عمل مستحب دیگه ای آدابی داره. مسواک زدن، استعاذه، رو به قبله بودن و آدابی از این دست. اما کارشناسان علوم قرآنی و علمای ربانی ما علاوه بر این آداب ظاهری، آداب باطنی تلاوت قرآن رو هم از نظرشون دور نمی کنند. آدابی مثل فهمیدن اصل کلام، آگاهی به عظمت کلام متکلم، تدبر، حضور قلب، تفهم و تخصیص. تخصیص یعنی تلاوت کننده خودش رو مخاطب و مقصود اصلی قرآن در نظر بگیره و یکی از مهمترین آثار و آداب باطنی تلاوت قرآن که در سیره امامان معصوم ما هم دیده میشه تأثیر گرفتن از کلام الهیه. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در توصیف پرهیزکاران میفرمایند هنگامی که به آیه‌ای برمیخورند که در آن ذکر تهدیدی است با گوش جان آن را می شنوند و چنین می اندیشند که صدای آتش جهنم در گوشهایشان است. از خدای متعال می خواهیم که توفیق هرچه بیشتر تلاوت قرآن رو با همه آدابش به هممون عنایت بکنه. خیلی متشکرم از همراهیتون. همچنان افتخار داریم که از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما شنونده های خوب، صمیمی و عزیز باشیم.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد.
نیکو سنتی است نماز عید، امضای الهی پای یک ماه عبادت و مناجات.
اللهم اهل الكبرياء والعظمه،
اللهم اهل الكبرياء والعظمه،
و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى.
پخش نماز عید سعید فطر از شبکه‌های رادیویی همزمان با اقامه نماز عید در مساجد محل و منازل.
الصلاة
الله اکبر
الله اکبر
الله
هفت صبح رادیو معارف، 7:30 رادیو قرآن و رادیو ورزش، 8 صبح رادیو جوان و رادیو تهران، 8:30 رادیو ایران و رادیو سلامت، 9 صبح رادیو فرهنگ و رادیو اقتصاد. در هر ضربان ذکر و عبادت رادیو همراه شماست. شورای قرآن و معارف معاونت صدا.
الله اکبر و لله الحمد.
بله، ما هم پیشاپیش عید سعید فطر رو به همه شما عزیزان روزه‌دار، بندگان خوب خدا تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. ساعت 16:40 است. لطفاً جرعه ای از احکام رو بشنوید، بیان احکام روز توسط حجت الاسلام سیستانی.
جرعه ای از احکام.
به 5 طریق اول ماه برای مکلف ثابت می شود. اول اون است که خود انسان ماه رو ببینه، یعنی شب اول ماه برای رؤیت مهیا شده باشه و به چشم خود ماه رو ببینه. در این صورت برای او ثابت می شود که فردا عید فطر است و چنانچه دیگران هم شک داشته باشند، کسی که خود ماه رو دیده باید به وظیفه شخصی خودش عمل کنه. دوم این است که به شیا برای انسان علم حاصل شود که فردا اول ماه است. و شیا معناش این است که از گفته عده‌ای که اونها ماه رو دیدن برای انسان یقین حاصل شود که ماه رؤیت شده و این اشخاص لازم نیست عادل باشند، یعنی مرد باشد یا زن باشد، پیر باشد یا جوان باشد، فرق نمی کنه، چه اونها رو بشناسیم و چه اونها رو نشناسیم، چه وساقت گفتار اونها رو بدانیم چه ندانیم. به طوری این مسئله فراگیر شده و همه میگن ماه رو دیدیم که انسان از گفته اونها براش یقین حاصل می شود که ماه رؤیت شده. در این صورت هم اول ماه ثابت می شه. راه سوم این است که دو مرد عادل که شرایط بیان را دارند اینها شهادت بدن که ماه رو رؤیت کردند، که در این صورت به شهادت بیانه هم نزد حاکم شهر و غیر حاکم شهر کسانی که این شهادت رو شنیدن اول ماه ثابت می شود. چهارم این است که 30 روز از اول ماه شعبان یا 30 روز از اول ماه رمضان گذشته باشه. به این معنا که اگر اول ماه شعبان کسی ماه رو خودش دیده و از اون تاریخ 30 روز گذشته، یقین میکنه که فردای اون روز ماه رمضان است. و کسی که اول ماه رمضان رو به چشم خود دیده، در این صورت از اون تاریخ 30 روز که بگذره، یقین دارد که روز بعد از ماه شوال است و روزه واجب نیست. بنابراین یکی از طرق ثابت شدن اول ماه گذشتن 30 روز از اول اون ماه است که اول اون ماه برای انسان ثابت شده باشه. و طریق پنجم این است که حاکم شرع جامع الشرائط حکم کند، حکم شرعی که فلان روز اول ماه است. اگر حاکم شرع حکم کرد که فردا عید فطر است، هم بر مقلدین او لازم است عید بگیرن، هم بر غیر مقلدین او از مقلدین سایر مراجع لازم است که به این حکم عمل کنند.
بله، برنامه جرعه ای از احکام تقریمتون شد. بیان احکام روز توسط حجت الاسلام سیستانی که انشالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. امروز آخرین جمعه از ماه مبارک رمضانه و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه امروز رو روز جهانی قدس نامیدن تا درباره لزوم مبارزه همه جانبه مسلمانان در حمایت از فلسطین به ما تذکر بدن. حضرت امام در این باره می‌فرمایند ملت‌های مسلمان باید به فکر نجات فلسطین باشند و مراتب انزجار و تنفر خیش را از سازشکاری و مصالحه رهبران ننگین و خودفروخته‌ای که به نام فلسطین آرمان مردم سرزمین‌های غصب شده و مسلمانان این خطه را به تباهی کشیده‌اند به دنیا اعلام کنند. ملت‌های مسلمان از مبارزه با این شجره خبیثه و ریشه کن کردن آن دست نخواهند کشید. انشاءالله به زودی زود ما شاهد آزادی قدس شریف و اقامه نماز در آن مکان مقدس خواهیم بود. ساعت 16:45 دقیقه است. دعوت میکنم علاقمندان برنامه نمایشی بی بی گل باغ تماشا رو بشنوند.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم میشه.
در شروع جنگ تحمیلی، گلرخ بر اثر حمله دشمن پدر و مادرش از دست میده و خانواده او رو به فرزندی میپذیرن. اما در طی همه این سالها گلرخ احساس میکنه از طرف خانواده پدرش طرد شده. پسرش فرهاد برای آسوده کردن خیال مادر با ترفندی به سراغ بی بی گل، مادر بزرگ پدری گلرخ، رفته تا بدونه چرا این همه سال سراغی از نوش نگرفته. بالاخره روزی بی بی گل برای فرهاد از پسرش اسد میگه که ساکن خرمشهر بوده و در ابتدای جنگ با همسر و فرزندش شهید شده. بعد از این اعترافه که بی بی گل در خواب اسد رو میبینه، اما در هیئت و قیافه فرهاد. افروز کوچکترین دختر بی بی گل که با خانوادش خارج از ایران زندگی میکنه، سرزده و بیخبر به ایران برگشته تا بلکه با پیوند مغز و استخوان از بیماری نجات پیدا کنه. قرار میشه وقتی که همه به مناسبت شب احیا در خونه احمد جمع میشن، بی بی گل از اونها بخواد تا برای دادن آزمایش اقدام کنه. احد وارد میشه و اعتراف میکنه که هرگز برای فهمیدن وضع برادرش از ترس قدم به خرمشهر نگذاشته. در زمانی که بی بی گل نگران وضع فرزندانشه و در این حال میخواد برای آشتی حجت با مادرش پادرمیونی کنه، پدر فرهاد به سراغش میره و بهش میگه که فرهاد به بی بی گل دروغ گفته. از سوی دیگه بالاخره معلوم میشه که راهی برای درمان افروز پیدا شده و بالاخره یکی از نوه های بی بی گل به نام داوود که سالها جرأت و جسارت کافی برای گفتن حرف دلشو نداشته، جسارت پیدا میکنه و شخصا دختر داییش شیرین رو خواستگاری میکنه.
داوود.
بله.
هیچ وقت هوا به این خوبی نبود.
احتمالاً به خاطر اینه که حال دلمون خیلی خوبه.
آی خدا، دوست دارم تا پایان دنیا توی این پارک روی همین نیمکت بشینم.
منم. اما مغازه‌ها تا یه ساعتی بازن ها.
مغازه‌ها چی کار دارن؟
شیرین خانم، مثل این که امروز قرار بود که بریم خرید عروسی ها.
فکر کنم توی این 20 سال این صدومین قرار خرید عروسی ماست.
واقعا هرچی هم میخواستیم تا حالا چند بار خریدیم دیگه.
به خدا بس که کله قند مونده توی کمدای خونه ما همجور رو هم تلمبار شده، همشون زرد شدن. صد بار از ترس جمع شدن جونه من خواستم بندازمش دور، ولی خب بازم دلم نیومده.
خیلی کار خوبی کردی، میدونی آخه شگون نداره.
آره، مامانم هم حرف تو رو میزنه.
پس یادت باشه رفتیم بازار کله قندم بخریم.
چرا؟
مگه نگفتی زرد شده؟
نه، هنوز پارسال پیارسالی ها هست، همش که زرد نشد.
هرچی تو بگی شیرین خانم.
آقا داوود.
بله.
تا آخر زندگیمون همینو میگی؟
چیو؟
این که هرچی من بگم.
هرچی تو بگی.
قول.
بازم هرچی تو بگی.
خیلی خوب. پس ببین بیا همین الان بی خیال جشن و مراسم و عروسی و از اینجور چیزا بشیم. باشه؟
یعنی پشیمون شدی شیرین؟ اونم بعد این همه سال؟ یعنی تمام اون بدبختی هایی که کشیدم به هیچ؟ یعنی دیگه دوستم نداری؟
ای بابا چته قیامرو، منظورم ازدواج نبود که، دارم از تشریفات و مراسمش حرف میزنم.
وای خدا، یه لحظه قلبم وایستاد.
داود من دیگه خسته شدم.
چیو خسته شدی؟ ما هنوز زندگیمونو شروع نکردیم که تو خسته بشی.
نه از این سردست چیدنای علکی خسته شدم. الان دوباره مراسم پشت مراسم، مهمونی پشت مهمونی. ببین حتی امروز مادرامونم دیگه حوصله نداشتن پاشن با ما بیان برای خرید عروسی. والا اونام دیگه از این همه حاشیه خسته شدن، چه برسه به ما.
خب بالاخره یه سن و سالی هم ازشون گذشته دیگه. خب دیگه مثل 20 سال پیش جوون نیستن که راه بیفتن توی بازار از این مغازه به اون مغازه، بعدش هم نهار کبابی راست طلا فروشا،
آخرش هم دعوا.
شیرین
جدی میگم دیگه، تو همین الانم خیلی وقت تلف کردی.
آخه تقصیر ما بوده؟
تقصیر هر کی بوده؟ سختیشو ما کشیدیم، دودش چش ما رفته.
اصلا هر چی تو بگی.
ببین پس فردا عیده. خب آزمایشمون هم که دادیم. بیا همین الان بریم با یه محضر هماهنگ کنیم، یه مراسم ساده با حضور پدر مادرمون رو بیبی گل بگیریم. تمام.
همین پس فردا؟
خب عید فطره، بعدم دوره هم جمع میشیم، یه جشن خودمونی با هر کی که دلش خواست اومد. اینجوری دیگه نه حرفی هست، نه حدیثی، نه سر دست شکستنی.
هرچی تو بگی شیرین.
یعنی موافقی؟
اصلا تا آخر زندگیمون. هرچی تو بگی شیرین.
روزبه داریم کجا میریم؟
قرار بود تا وقتی نرسیدیم چیزی نپرسیم.
نمیدونم چرا دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. تو مطمئنی که فرهاد کار اشتباهی نکرده؟
گفتم که پسرمون برای ترتیبی سورپرایز داده. خدایی این دفعه هیچ خطا و اشتباهی هم در کار نیست.
خدا به خیر بگذاره.
فرهاد دیگه بزرگ شده گروه، باید یکم بیشتر از قبل بهش اعتماد کنیم، هم تو هم من.
با این دست گلای اخیرش حتما.
باور کن پسرمون برای خوشحالی تو دست به هر کاری میزنه. شاید روشاش غلط باشه، اما بازم چیزی از ارزش کارش کم نمیکنه.
ببینم حالا چی شده که شما طرف پسرتو میگیری؟ تو فقط به من بگو الان داریم کجا میری؟
من صبر داشته باش. به فرهاد قول دادم تا اونجا چیزی بهت نگم.
خودش هم اونجاست؟
آره. به گمونم الان دیگه باید رسیده باشن.
رسیده باشن؟ مگه چند نفرن؟ وای روز به تو رو خدا. فرهاد هنوز خیلی بچه است. نه تکلیف درس و دانشگاهش معلوم شده، نه شغل درآمد درست حسابی داره. بر نداره دست یکی رو بگیره بیاره که میخوام باهاش عروسی کنم؟
نه خیالت راحت، فرهاد هنوز توی عوالم دیگه است. یعنی انقدر درگیر من و تو زندگیمون هست که حواسش جای دیگه کار نکنه.
خب پس دیگه موضوع چی میتونه باشه ها؟ هی خدا دارم از دلشوره میمیرم.
اینجاست.
این همون رستورانیه که همیشه میای. پس برای همین گفتی بعد افطار بیاییم و شامو بیرون بخوریم؟
پیشنهاد فرهاد بود، دلش میخواست تو جایی که احساس امنیت میکنی با گذشتت روبرو بشی.
گذشتم؟
آره دیگه. خب دیگه پیاده شو.
روز به
توی اون رستوران کنار پسرمون کسی انتظارت رو میکشه که یه گذشته مشترک با تو داره. برو.
تو واقعا دختر اسدی؟
روزبه من دیگه یه لحظه‌م نمیتونم این سیرک رو تحمل کنم.
ماما خواهش میکنم.
گروه به خاطر پسرمون.
چرا به من نگفتین قراره با این زن روبرو بشه؟
خب اگه میگفتی میومدی؟
نه معلومه که نه.
این که بیاییم توی این رستوران پیشنهاد فرهاد بود. الانم همه دارن نگاهمون میکنن گروه. خواهش میکنم آروم باش.
من هیچ نسبتی با این پیرزن ندارم.
کاش منم میتونستم به نسبتم با شماها شک کنم، اما من خواب اسدم دیدم توی همین ماه رمضان. آقا نصرالله هم بهش آگاه شده بود.
من اگه جایی بابام بودم حتی به خوابتم نمی اومدم.
اسد منو بخشیده، برای همین الان اینجا.
چرا باید تو رو ببخشه؟ مگه کم سرمون بله آوردی؟
گلرخ عزیزم.
بابا خواهش میکنم اجازه بدید مامان حرفاشو به بیبی گل بزنه.
از اسمم بدم میاد، همیشه از اسمم بدم اومده، چون میدونستم اسم شما رو گذاشتم رو.
هرچی بگی حق داری دخترم، من خطا کردم. تاوانشم با یه عمر داغداری برای پسرم دادم، من کم نکشیدم. ناغافل خبر پسری که 10 سال ندیده بودمش رو به هم دادم. من تاوان 10 سال لجاجتم رو با مرگ اسدم دادم. فکر کنم خدا بدتر از این نمیتونست مجازاتم کنه.
مجازات لجاجت تو رو من کشیدم، با تنهاییام، با بدبختیام. تو حتی بعد از شهادت پدر و مادرم هم سعی نکردی اشتباهات گذشته تو جبران کنی.
من نمیدونستم تو زنده ای، به خدا نمیدونستم.
نخواستی که بدونی.
من عموتو فرستادم پی شماها.
جدا؟ پس چرا منو پیدا نکرد؟
اول جنگ بود.
پس چرا من مدام از این پایگاه به اون پایگاه آواره شدم ولی هیچ کس نیومد دنبالم؟
جنگ شده بود، دشمن حمله کرده بود، هیچی به قاعدش نبود.
دست پدر و مادرم تو دستای من سخت شد. من که فقط 9 سالم بود. نه سال.
خبر شما که رسید دیگه خرمشهر اشغال شده بود. به ما گفتن تو هم مثل پدر و مادرت به خاک سپرده شدی.
شما هم از خدا خواسته، یه فاتحه و خلاص.
کاش همون موقع پیدات کرده بود، حداقل این همه سال از رفتن کشیدن.
دیگه زدن این حرفا چه فایده؟
مامان مامان، من به خاطر شما رفتم سراغ بیبی، برای اینکه حالت خوب شه، برای اینکه حرفایی که یه عمر آزار داده رو بهش بزنی. آره من به دروغ وارد زندگی بیبی گل شدم، اما تمام این مدت داشتم به رو شدن حقیقت فکر میکردم. خواهش میکنم.
ممنونم عزیزم، اما این زخم برای خوب شدن زیادی کهنه شده. کاش قبل از اینکه منو بیارید اینجا یک کلوم از من میپرسیدید.
مامان مامان جان صبر کن، خواهش میکنم. مامان گذشته اونجوری که فکر میکنی نیست، باشه حرف بزنیم. مامان مامان
اون دختر اسده، حق داره منو نبخش.
اولش بیرو خانم، اونم مثل شما شوکه شده، بهش زمان بدین. قول میدم که همه چیز درست بشه.
حیف که خیلی فرصتی برام موقع نبود، این آخرین شانس منه.
با اجازه من الان دیگه باید برم، نمیخوام گروخ بیشتر از این احساس تنهایی. به فرادم میگم شما رو برسونه در خونه، مطمئن باشید همه چیز درست میشه، درست میشه. فعلا خدا نگهدار.
برو به سلامت.
لحظات عصرگاهی بسیار خوب و آرامی رو برای تک تک شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف آرزو میکنم، در هر جایی که هستید و در هر حالی که رادیو معارف رو میشنوید. برنامه باغ تماشا رو شنیدید، یک قسمت دیگه از نمایش رادیوی بی بی گل رو که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه و روزهای آینده هم برنامه ریزی بفرمایید و باقی قسمت هاش رو هم بشنوید و انشالله بپسندید. به ساعت 16:59 رسیدیم و آرام آرام همکاران خوبم در برنامه یار مهربان آماده میشن که برنامه خودشون رو به صورت زنده تقدیمتون بکنند و مسابقه کتابخانی یار مهربان رو با موضوع کتاب تاریخ انبیا به پایان برسونن. انشاءالله برنامه امروز رو بشنوید و نام شما عزیزان به عنوان برنده این مسابقه در این برنامه اعلام بشه. لطفاً